شجاعتی. بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران. تو تلی ادار زمانی به تو خیره مانده چشم زمان. تو تلی ادار زمانی به تو خیره مانده چشم زمان.
سر سر بلند دل سر بزیر، نه ستمگری نه ستم پذیر. به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا. سر سر بلند دل سر بزیر، نه ستمگری نه ستم پذیر. به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا.
که پای تو سر بدهم به پای خاک تو جان. به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن. به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
سر سر بلند دل سر بزیر، نه ستمگری نه ستم پذیر. به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا.
سر سر بلند دل سر بزیر، نه ستمگری نه ستم پذیر. به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی همه یک صدا.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. ساعت 11:40 است و شما کوی همت رو میشنوید از رادیو تهران. میخوایم سری بزنیم به ستاد انتخابات استان تهران با جناب آقای دکتر شکرالله حسن بیگی. تا لحظات دیگه گفتگوی خواهیم داشت درباره آخرین نتایج انتخابات در شوراهای اسلامی شهر و روستا. با ما همراه باشید. آقای دکتر حسن بیگی سلام، خسته نباشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون.
سلامت باشید آقا. تکلیف انتخابات میان دوره‌ای تهران که مشخص شد، انتخابات میان دوره‌ای مجلس در حقیقت در تهران مشخص شد. اما الان میخوام از شورای شهر ازتون بپرسم، فکر میکنید که کی نتایج قطعی اعلام میشه؟
بله، ببینید، ما 4 انتخابات داشتیم در استان تهران که ریاست جمهوری رو که هم ستاد انتخابات کشور اعلام کرد، هم دیروز ما جزئیات رو هم اعلام کردیم. میان دوره‌ای خبرگان رو هم داشتیم. دیروز ساعت 6:30 که پخش زنده ای بود، من تاکید کردم که تا این لحظه، اگر اجازه بدید، آمار نهایی میان دوره خبرگان رو هم خدمتتون اعلام کنم.
نهایی شد؟
بله بله.
بسیار عالی، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ما در استان تهران 16 کرسی داریم در مجلس خبرگان رهبری که از این 16 تا 3 کرسی خالی بود و میان دوره برگزار شد.
بله.
که آقایان علیرضا اعرافی با 1,029,372 رأی،
بله،
و آقای حسین علی سعدی با 656,011 رأی و آقای احمد دانشزاده مؤمن با 584,549 رأی به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کرد.
بسیار.
همچنین میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی رو هم داشتیم.
بله.
که از مجموع 1,808,238 رأی مأخوذه، آقای اسماعیل کوثری با 346,645 رأی به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد. در رابطه با نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرها، طبق قانون هم خود آقایون فرماندارا در شهرستان‌ها موظفن که اطلاعیه را صادر بکنن و نتایج اعلام بکنن، که این کار تقریبا در 43 شهر استان اعلام شده. اما تهران، من صحبتی که با فرماندار داشتم، هنوز تجمیع آرا صورت نگرفته که بخوایم نتایج خدمتتون اعلام.
این گمانه‌زنی هایی که در حقیقت فضای مجازی صورت میگیره مورد تایید شما نیست پس؟
نه به هیچ عنوان، چون واقعا ما خودمونم الان دسترسی به تجمیع نداریم که خدمتتون اعلام کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، خیلی
در سلامت باشید.
آرزوی هر کس بهروزی تو هست، عشق همه مردم با کشور ایران.
جون پاپام باز هست شست سفراغن مقدس، مارشیم ده بلا غیرتیلن بار بلا ایمان، مارشیم ده بلا غیرتیلن بار بلا ایمان.
ای قلب من ایران، ای مهر تو در جان، خورشید درفشان زمین در همه دو. از عرس به کارون تا اترک و هامون، از خلیج فارس و دریای خزر تا دل عمان.
عشق قلب سالدن هر قراری آلدن، سنسن بو وطن ملتینین دردین درمان. اللهم سنه قربان ای دردیم درمان، باردر سنیلن عشقمیز اهدی لپیمان.
ای قلب من ایران، ای مهر تو در جان.
برای ما لطفاً پیام بفرستید به 30094 و یا تلفن کنید به 2265-2465 و 2265-2466 و بگید که به نظر شما مهمترین اولویتی که دولت آینده باید در حوزه اقتصاد و خصوصاً معیشت مردم داشته باشه چیه؟ منتظر پیام های شما هستیم. آقای امیر برای ما پیامک زدن و گفتن حل موزل بیکاری. سرکار خانم محمودی پیام زدن به 3094 و گفتن به نظر من دولت آینده باید قبل از هر چیز به کاهش قیمت مسکن فکر کنه. شنونده ای داریم که به گفته خودشون 32 سال سابقه تولید دارن و نوشتن رونق تولید. در کوی ملت از روز شنبه این هفته همراه شما بودیم و از شما دعوت میکنیم تا چهار شنبه با این ویژه برنامه همراه ما باشید. این گرد همایی رادیویی برای گفتمان و اظهار نظر کارشناسان، مسئولان و شماست برای آنچه که دولت جدید باید در اولویت قرار بده. و اما موضوع امروزمون رو دوباره بهتون میگم که در دنیای اقتصاد میگذره و موضوعمون میگه که اولویت‌های دولت بعدی در حوزه اقتصاد و معیشت خانواده باید چی باشه. 3094
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبان، از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدا من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار
زبانا. آقای دکتر حسین راغفر از اقتصاددانهای برجسته کشورمون همین حالا با ما در کوی همت هستند. میخوایم درباره موضوع برنامه که اولویت‌های اقتصادی دولت آینده هست با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر راغفر سلام، خیلی ارادت دارم، خیلی خوش اومدید.
قربان جولی جناب هاشمی عزیز و همکاران محترمتون، به همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای راغفر عزیز. خیلی ها در کشورمون ضرورت بالا بردن ارزش پول ملی رو مورد تاکید قرار میدن. به نظرتون دولت آینده چه باید بکنه برای بالا بردن ارزش پول ملی؟
حالا به نظر من اولویت اصلیه دولت آینده مسئله تولیده، یعنی باید به تولید توجه بشه و تولید به خصوص صنعتی.
خب
و اینم البته باید تعیین بشه کدام یک از صنایع باید در اولویت باشن، چون به هر صورت هیچ کشوری منابع کافی برای رسیدگی به همه صنایع رو نداره. بنابراین اول باید یه تعیین اولویت بشه، بعد منابع موجود کشور رو به سمت حمایت از اونها هدایت کنن. برای این کار منتها لازمه این کار در واقع همین تقویت پول ملی و یا به عبارت بهتر کاهش قیمت ارز، و این چون این قیمت ارز دستوری بالا رفته، دستوری هم باید پایین بیاد و محاسبات ما نشون میده که این اگر زیر 10,000 تومان بلا فاصله نیاد، یعنی نیارندش، امکان سرمایه گذاری اصلا وجود نداره. سرمایه گذاری یعنی رشد اقتصادیه که تقویت پول ملی رو امکان پذیر میکنه، و یک دهه هست که ما سرمایه گذاری خالص در کشور منفیه، یعنی اینکه نتوانسته حتی میزان استهلاک سرمایه های موجود رو پوشش بده و این امکان پذیر نخواهد بود. علت اصلیش هم شوک های بزرگ ارزیه. قیمت ارز 32 برابر شد، از 1000 تومان تا 32000 تومان افزایش پیدا کرد و این به هیچ وجهی به اصطلاح مقرون به صرفه نیست کسی وارد فعالیت تولیدی بشه. به همین دلیل سرمایه گذاری صورت نگرفت. همزمان فعالیت های سفته بازی و سوداگری، یعنی خرید و فروش زمین و سکه و ارز و این اواخر هم این بازی بازار سهام، عملا امکان سرمایه گذاری رو و سوداوری در سرمایه گذاری رو به حداقل رسوند. علت چه این است که خب سودهای بسیار بزرگی که تو سفته بازی و خرید و فروش کاغذ یعنی سهام عملا به وجود میاد، چنین سودهایی توی تولید وجود نداره. ضمن اینکه تولید نیازمند خواب سرمایه است، یعنی سرمایه باید مدت‌های اونجا درگیر ساخت و ساز هست و ماشینالات و عرض کنم راه اندازی اینها و اینها خودش زمانبره. منتها نکته قابل توجهی که الان وجود داره در همین یک دهه گذشته به همین دلایل که عرض کردم تولید به شدت سقوط کرده، اما ظرفیت‌های قابل توجهی حداقل 50-60 درصد ظرفیت تولیدی کشور در شرایط کنونی معطل مونده. اگر که روی همین صنایع موجود کمک بشود به اینها راه اندازی بشن، خود این امر کمک میکنه به رشد تولید. رشد تولید اشتغال ایجاد میکنه، افزایش درآمد رو داره، رشد اقتصادی داره، درآمد ملی افزایش پیدا میکنه.
بله.
و همینا تقویت پول ملی رو هم به دنبال داره. منتها با دلار 20000 تومان و 25000 تومان امکان سرمایه گذاری وجود نداره و گروه های قدرتمندی هم امروزه منافعشون در گران فروشیه و حفظ قیمت های بالا هست و همین دلیل از در واقع کاهش شدید قیمت ارز جلوگیری میکنن و این امکان رو به وجود نمیارن که عملا فرصت هایی برای سرمایه گذاری فراهم میشه و بدون هیچ تعارفی اگر که دولت آینده کاهش شدید قیمت ارز رو در دستور کارش نداشته باشه، هیچ کدوم ارز
به نظرتون اساسا ممکن هستش؟ الان شما دارید تاکید میکنید به اینکه زیر 10000 تومان بیاد، با توجه به شرایط بین المللی، با توجه به
توجه به چی؟ نه ببینید، بحث اساسی این هست که ما هیچ کشوری توی دنیا با گرون کردن در واقع ارز یا پول خارجی یا بی اعتبار کردن پول ملی خودش، هیچ کشوری نتوانسته که از قدرت اقتصادیشو بهبود ببخشه. همه جا از طریق مالیاتی که کار میکنه. بنابراین الزامات تولید در ایران یکیش همین افزایش مالیات، پایه‌های مالیاتیه و فرارهای مالیاتیه و یارانه‌های عظیمی است که به گروه‌های مختلفی که واقعا اینها جز آسیب برای اقتصاد کشور نداشتن، به اونها یارانه‌های بسیار بزرگی پرداخت میشه که هیچ سهمی هم در رشد تولید ملی نداشتن. اسمشون هم صنایع بزرگ کشوره و یا معادنه. به هر صورت ما محاسباتی که کردیم بالغ بر 950000 میلیارد تومان هست به معافیت‌های مالیاتی، هست به عرض کنم که معافیت‌های صادراتی، هست به صلاح احیای بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی، اینها رو که ما حساب کردیم بالغ بر 950 هزار میلیارد تومان میشه. بله. یعنی همین اصلاحه بودجه متورم کنونی رو هم پوشش میده. این یه دون که انضباط مالی دولته. اگه قرار بشه که همینطوری مرتب هر ساله یه درصدی روی افزایش بودجه گذاشته بشه و بعد بودجه بسیاری از نهادها و بنیادها وارد بودجه عمومی کشور بشه و همواره با نفوذ سیاسی بتوانند اینها رو متورم کنن، هیچ راه حلی وجود نداره. برای اصلاح اقتصاد کشور اولین مسئله عزم سیاسیه. یعنی باید که موانع شناسایی بشه،
بله،
اونها سرکوب بشه تا اینکه امکان رشد اقتصادی فراهم بشه. درست. با تعارف و اینها امکان پذیر نیست.
آقای دکتر راغفر، من میدونم که شما خیلی در حوزه اقتصاد اجتماعی هم کار کردید و در حوزه فقر هم بارها و بارها تحلیل های بسیار مفصلی داشتید. یکی از نکاتی که خیلی ها تاکید دارن به اینی که بالاخره باید در کشورمون بسیار مورد توجه قرار بگیره، بحث رفع فقر و فقرزداییه، بحث کاهش فاصله طبقاتیه. به نظرتون دولت تو این حوزه باید چه اقداماتی انجام بده؟
دولت ببینید تمام توصیه هایی که در این به اصطلاح
منظورمون از دولت هم دولت آینده است دیگه، دولت 13.
بله، بله، این بله. رقابت های انتخاباتی میشد عملا یه نوع توزیع پول پاشیه به تعبیری. ما به جای اینکه دولت بیاد پول پاشی کنه، اگر بتواند کاری کنه که قیمت ها کاهش پیدا کنه، که اولین قیمتی که تأثیر تعیین کننده روی قیمت بقیه کالاها داره همین قیمت ارزه. ما 70% هزینه های تولید صنعتیمون ارزیه، یعنی اگر اون کاهش پیدا کنه هزینه های اونها کاهش پیدا میکنه، اونها هم میتوانند که قیمت ارزانتر عرضه کنند. وقتی قیمت ها کاهش پیدا کنه به هر نسبتی، اگر 15% 20% قیمت ها کاهش پیدا بکنه، مثل میماند که دولت 20% به حقوق مردم افزوده. بنابراین به جای اینکه دولت ها به دنبال پول پاشی باشن، باید به دنبال خلق شغل باشند برای افراد بیکار و به خصوص جوان ها تو این مملکت. اصلی ترین مؤلفه خلق شغل هم سرمایه گذاری به خصوص تو حوزه های صنعتیه. کشور ما سرمایه های بسیار عظیمی داره، مهمترین اونها سرمایه های انسانی هست. منتها خب اینا فرصت ظهور و بروز پیدا نمی کنن. جوان های ما که دانش آموخته های دانشگاه های اصلی کشور و بهترین مغزهای این کشور هستن، به دلیل اینکه شغل وجود نداره در این کشور، کار وجود نداره، مهاجرت میکنن. ما بهترین مهندسای کشور رو در اینجا تربیت میکنیم و بعد اونا رو میفرستیمشون امریکا، میفرستیمشون کانادا و میفرستیمشون اروپا. خب این دانشگاه پس به چه دردی میخوره؟ اگر ما فرصتهای شغلی به خصوص تو حوزه صنعت برای اینها فراهم کنیم، هم ارزش افزوده و خلق ثروت میکنن این آدما، و همین که فرصت‌های اشتغال برای و درآمد برای اونها و برای کشور فراهم میشه، امید در جامعه دمیده میشه. منتها این ساخت اقتصادی مبتنی بر دلالی و سفته بازی و سوداگری امکان ظهور و بروز این مسئله رو نمیده. من این مسئله رو اتفاقی نمیبینم. به نظر بنده این مسئله بخش قابل توجهش برنامه ریزی شده است برای اینکه ایران به تولید نتواند دسترسی پیدا کنه و تولید صنعتی نتواند داشته باشه، و این اقتصاد ناکارآمد مبتنی بر خرید و فروش زمین و سفته و سکه و ارز و این چیزایی که اینها فعالیت های مبلد نیستن، اینا فعالیت های نامبلد هستن، منابع کشور رو منحرف میکنن از ظرفیت های تولیدی به به فعالیت های نامبله.
درست. آقای دکتر خیلی درباره مسائل مختلف صحبت شده در این چند وقت در حوزه اقتصاد، شما هم فرمایشات مهمی رو در این حوزه داشتید. حالا با توجه به این فرمایشات فکر میکنید که بین این افرادی که دارم میگم و بیشتر ازشون صحبت میشه برای تصدی وزارت اقتصاد، مثل جناب آقای رهبر، مثل آقای عبدالملکی، مثل آقای امین، مثل آقای خاندوزی، مثل آقای زنگنه یا آقای امیرآبادی، به نظرتون کدوم یکی بیشتر امکان داره که نزدیک باشن به آنچه که شما گفتین؟
بله، من راجع به افراد صحبت اصلا نمی کنم، ولی اونچه که مهم هست این هست، مهم افراد نیستن، مهم برنامه است و بعد تعهد دولت ها به برنامه است و این برنامه بایستی که برنامه جامع منسجم باشه و تناقض درش وجود نداشته باشه. ما توی به اصطلاح شعارهای انتخاباتی بسیار تناقض دیدیم، ضمن این که نکات به اصطلاح امیدوار کننده ای هم درش بود، ولی همزمان میبینیم که همون به اصطلاح داوطلب ریاست جمهوری صحبت‌های ضد و نقیض هم میکنه. بنابراین به نظرم اول بایستی که یک برنامه خیلی شفاف و مشخصی وجود داشته باشه و بعد اون برنامه رو متعهد به اجراش باشن، ولی اینکه کسی مسئولیتی رو در حوزه اقتصادی بگیره و برنامه نداشته باشه و یا از این شعارهایی که در این سه دهه گذشته داده شده، آزادی اقتصادی، آزادی چه میدونم قیمت ارز و از این حرفا، این راه به جایی نمیبره و بحران کنونی ما رو عمیق‌تر میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و یکی از تحلیلگران حوزه اقتصاد، بابت ارتباطتون با کوی همت رادیو تهران.
خیلی ممنونم، خدا
نگهدارت.
خدا.
همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، نفس تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
خانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
کوی همت رو میشنوید از رادیو تهران 30094 شماره پیامک ماست تا به ما پیامک بزنید و